الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در اصفهان ما درس مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد حسن نجف آبادی پیرمردی بود از شاگردهای مرحوم آخوند و در اصفهان ایشون شلمعه میگفتن، با اینکه خب از شاگردهای مرحوم آخوند بود و میتوانست در حد درس خارج باشد، ولی درس خارج نمیگفتن، معروف بود به شلمعه. یه دوره میگفتن تمام شد، دوره دوم، دوره سوم، و خب این یک فرصتی بود برای طلاب، برای ما فرصت خوبی بود که دوره شلمعه رو خدمت ایشون ما خوندیم. علاوه بر درجات علمی، ایشون از نظر تقوایی و زهد معروف بود در اصفهان به زهد و تقوا. عرض کنم که یه وقت ایشون میگفتن در نجف که بودیم درس مرحوم آخون میرفتیم، مرحوم آقای بروجردی هم خب از شاگردای درس مرحوم آخون بودن، ایشون فرمودن من مریض شدم و بستری بودم، حالم بد بود، مرحوم آقای بروجردی آمده بودن عیادت ایشون و فرمودن که یه مقدار تربت آورده بودن، توی مقدار آب ریختن و دادن من خوردم و در اثر همون تربت خداوند من رو شفا داد. فرمودن وقتی آقای بروجردی اومدن قم و به مرجعیت رسیدند، بعضی از دوستان به من گفتن که خوبه یه دیداری با آقای بروجردی داشته باشید. شون فرمودن، گفتم شاید نشناسن من رو. یه وقتی درس برام آخون در نجف با هم بودیم، حالا از کجایشون یادشون هست، بالاخره با این مرجعیتی که فعلنشون دارن گفتن بالاخره رفتیم خدمت برام آقای بروجردی. فرمودن وقتی نشستیم خدمت ایشون، بعضیا معرفی کردن که آقای هاشم محمد حسن نجف آبادی اهل اصفهان، گفت ها نگفتن، فرمودن بله میشناسم، المستشفا به تربت الحسینیه. گفت فوری آقای بروجردی حتی اون قضیرم یادشون بود که گفتن المستشفا به تربت الحسینیه. ایشون تو درسشون گاهی نصیحت میکردن، نصیحت‌های خیلی شافی وافی بود. از جمله نصیحت‌هایی که ایشون تو درس گاهی داشتن این بود، فرمودن که سابقاً طلبه‌ها اگر مشغول درس و بحث و مباحثه و اینا بودن که خب مشغول بودن، اگر یه وقت میرفت تو حجره و انسان سرزده میرفت در حجره رو باز میکرد، یا مشغول تلاوت قرآن بود یا کتاب مفاتیح جلوش بود، دعایی، زیارتی، چیزی میخون، یا نهج البلاغه. فرمودن رسم طلبه ها در زمان قدیم، اون وقتی که ما طلبه جوان و حجره ای بودیم، اینجوری بود: یا مشغول درس و بحث بودن، اگر میرفت تو حجره تنها میشد مشغول قرآن و تلاوت قرآن و دعا و ذکر و مناجات و یا نهج البلاغه. فرمودن امروز شماها دچار غیبت هستید، و هشدار میدادن به طلبه ها که گناه غیبت فکر نکنید گناه کوچکیست. فرض بفرمایید که شما میرید تو بازار قدم میزنید، ببینید چون تو بازار اون مدرسه‌ای که مدرسه جد بزرگ تو بازار بود، فرمود میرید تو بازار میبینید یکی دروغ میگه، یکی کم فروشی میکند، یکی منم چه میکند، فکر میکنید که همه گناه ها اونا دارن انجام میدن. غفلت دارید از گناه خودتون که دور هم میشینید شروع میکنید غیبت کردن، بر عرض کنم که پشت سر برادر دینی چیزی که خوشش نمیاد. غیبت میفرماد ذکر رو که اخاک به ما یکره، چیزی رو که اگر بشنود خوشش نمیاد که شما بشینید بگید نقل کنید، این رو میگن غیبت. ذکر رو که اخاک به ما یکره. انسان وقتی فکر کند یا مرور کند به روایاتی که در باب غیبت هست، جدن انسان تکون میخوره. غیبت همین که بشینه پشت سر برادر دینیش حرفی بزنه، یا در یه روایت دارد از امام صادق علیه السلام ان من الغیبه ان تقول فی اخیک ما ستره الله علیه، چیزی را که یه عیبیست در یه کسی هست، حالا عیب ظاهریست، عیب عرض کنم که اخلاقیست، باطنیست، هرچی، چیزیست که خوشش نمیاد شما بشینید نقل کنید بگید فلان اینجور هست، حتی قدش کوتاه هست، قدش بلند هست، نمیدونم اخلاقش اینجور هست، تند هست، کند هست، درس خوندنش اینجور هست. ذکر که ان تقول فی اخیک ما ستره الله علی و ان من البهتان تهمت ان تقول فی اخیک ما لیس فیه، چیزی که در اون نیست بگیم، یک عیبی رو به او ببندن، به گردن او بگذارن که نیست، بری از اون مطلب هست، این تهمت و او گناهش از غیبت هم بالاتر است. در یه حدیث می فرماد الغیبتو اسرع فی دین الرجل، الغیبتو اسرع فی دین الرجل المسلم من الاکله فی جوفه. آکله مرض خوره هست که میخوره بدن انسان رو نابود میکند، واگیرم هست که اگر باشد دیگران ازش فرار میکنند، باید فرار کنند. فرمود الغیبه اسرع فی دین الرجل المسلم، اثرش در از بین بردن و تباه کردن دین از مرض آکله خوره در بدن انسان، فی جوفه، چه جور او را نابود میکند، در اسرع وقت مرگش میرسه. غیبت هم در دین انسان اینجوره، دین را از بین میبره، چه بگوید یا بشنود. عرض کنم که اسام اول الغیبه احد المقتابین، یکی از دو نفری که غیبت پاشون نوشته میشه اون است که گوش میده، اون که میگه غیبته، اونم که گوش میده اونم غیبت. و روایات متعدد است در مذمت غیبت، در شدت. در یه روایت عن نبی صلی الله علیه و آله و سلم قال ایاکم والغیبه، ایاکم، دور بدارید خودتون رو از غیبت، فان الغیبه اشد من الزنا، غیبت از زنا شدیدتر است. یه نفر رو بشنویم، هم که این مرد بزرگ مرحوم آقای شمس نجف آبادی هاشم همدسن فرمود شما مردم رو نگاه میکنید پیشتون خیلی مهم میاد که اینا فلان گناه رو کرده است، حالا فرض کنید که میشنویم زنا کرده، او برای انسان خیلی بزرگ جلوه میکند، چطور جرأت کرده یه زنا بکند. حضرت میفرماد فان الغیبه اشد من الزنا، قیل فقیر یا رسول الله ولم ذلک، چطور میشه که غیبت گناهش از زنا بالاتره، شدیدتره، وجهش چیست؟ قال اما صاحب الزنا فیتوب فیتوب الله علیه، کسی که رفته زنا کرده فردا پشیمان میشه، بین خود و خدا توبه میکند، استغفار میکنه، فیتوب الله علیه، خدا میبخشدش. و اما صاحب الغیبه فیتوب فلا یتوب الله علیه، توبه میکنه، پشیمان میشه، بد کردم، چه حرفی بود پشت سر برادر دینی زدم، استغفار میکنه، اما فلا یتوب الله علیه، خداوند توبهشو قبول نمیکنه، حتی یکون صاحبه الذی یحل، تا اون طرف حلالیت بخواد او حلالش بکنه، اگر او رضایت داد و بخشید خدا میبخشه، چون حق الناسه، پشت سر برادر دینی حرف زدنه، غیبت اوست، بسا آبروشو برده، تحقیرش کرده، این حق الناسه، حق الناس تا اون طرف نبخشه خدا هم نمیبخشه. پس فرمود الغیبه اشد من الزنا، گفتن چرا؟ فرمود برای این که او توبه میکند خدا میبخشه، اما این یتوب فیتوب، اما صاحب الغیبه فیتوب فلا یتوب الله علیه، خدا توبهشو قبول نمیکنه تا اون طرف ببخشه او را. پس بنابراین از گناهان بزرگ، و ما باید عرض کنم که خودمون رو حفظ کنیم، همونطور که ایشون فرمود نکنه خدایی نکرده فکر کنیم گناهی هم مرتکب نشدیم، ولی گناهی رو مرتکب شدیم که اشد من الزنا، یا اسرع فی دین الرجل المسلم من الآکل فی جوفه، یه همچه گناهی رو مرتکب شدیم از جامونم بلند میشیم که ان لم یکون شیئا مذکور، مثل که اصلا هیچ کاری نکردیم. خود غفلتش خیلی برای انسان مصیبت بار هست. یکی از بزرگان علما مرحوم آیت الله ارباب، پیر مرد موجهی بود در اصفهان، عمامه ایشون سرش نذاشت، با اینکه مرجع بود ازش تقلید میکردن جمعی، عمامه ایشون نداشت، از این کلاپوستی ها سرشون میذاشت، تبعیت کرد از مرحوم استادشون مرحوم جهانگیر قشقایی، پیش اون درس خونده بودشون. جهانگیر قشقایی اینجور بوده، یه کلاپوستی سرش بوده، ملا عالم بزرگ، ایشون هم تبعیت از او کرده بود به همین صورت تا آخر عمر، به همین کیفیت وقت نماز یه عمامه سرشون میپیچیدن بعد میذاشتن همونجا تو جانماز و اون کلا رو سرشون میذاشتن. یه دفعه من رو خدمتشون بودم، این اهمیت مطلب رو میرسونه. ایشون فرمودن که درباره غیبت صحبت بود، فرمودن که بعضی اوقات گفتن که ای کاش خداوند متعال یه وقتی رو آزاد گذاشته بود، مثلا فرمودن در هفته یه روز شما آزادید، اگر بخواید غیبت کنید روز هفته یه روز، ماه یه روز آزادید، اون یه روز غیبت کنید طوری نیست. گفتن ای کاش خدا یه وقت آزاد برای این گذاشته بود، برای این که گاهی اهمیت مطلب پیششون رو میخوام بگیر. فرمود گاهی انسان نزدیک بپکه، تعبیر خودشون بود، یعنی از بس خودش نگه میدارد که یه چیزی میخواد بگه، توی یه مجلسی یه صحبتی شده، آدمی حرفش یا میخواد بزنه، اما غیبت میخواد جلو خودش بگیر. پیداست که چقدر مراقب، اینقدر مراقب است که نکنه یه حرفی که غیبت باشه یا احتمال این که غیبت باشه مراعات میکنه. و فرمود گاهی انسان میخواد بپکه، یعنی اینقدر خودش رو حفظ میکنه، مراقبت میکنه که تو نکنه یه وقت غیبت. بزرگان اینجور خودشون رو حفظ میکردن. خدای نکرده ما تو یه جلسه دور هم بشینیم چهار تا غیبت تهمت نعوذ بالله، بعدم بلند میشیم از سر جامون مثل اینکه هیچ کار نکرد، هیچ گناهی هم نداشتیم. این بده، غفلت انسان از گناه و اونم گناه به این عظمتی. این حدیث آخری هم عرض کنم. عن ابی جعفر علیه السلام قال، امام باقر فرمود من قتیب عنده اخوه المؤمن فنصره. اگر کسی تو مجلسی نشسته دید که یه نفری داره غیبت یه نفر رو میکنه، این خودش که گوش نمیده ناراحت میشه از شنیدن، یاری کند اون شخصی که غیبتش شده. فنصره و اعانه. بگه چرا این حرف رو زدید؟ چرا پشت سر برادر دینی رو صحبت کردی؟ از کجا میگی این حرف درسته که شما گفتی؟ فرمود کسی که اقتیب عنده اخوه المؤمن فنصره و اعانه، نصره الله و اعانه فی الدنیا و الاخره. دفاع کنه ازش، خداوند ازش دفاع میکنه، کمکش میکنه، یاریش میکند فی الدنیا و الاخره. و من لم ینصره و لم یعنه و لم یدفع عنه، شنید غیبت فلانی رو و گفت به من چه، حالا اینا غیبت میکنن، خودش هم حواسش پرت میکنه که مثلا نشنوه، اما نصرت نمیکنه. و من لم ینصره و لم یعنه و لم یدفع عنه و هو یقدر علی نصره نصرته و هو یقدر علی نصرته و عونه الا خفضه الله فی الدنیا و الاخره. میتوند او رو کمک کنه، یاری کنه، دفاع ازش بکنه و نکرد، خفضه الله، خداوند او رو حقیر بی اعتناء به او میشه، مورد غضب و عقوبت خدا قرار میگیره. خفضه الله، همجور که دفاع از او نکرد خدا هم این رو رها میکنه، دفاع ازش نمی کند، به عذاب گرفتار میشه فی الدنیا و الاخره. اینا روایات در کتاب وسائل جلد 12 عرض کنم که صفحه 284 تا الی 290، اینها روایاتی است درباره غیبت و تهمت و عقوبت اینها، مراجعه بفرمایید. عرض کنم که بحث ما در شرایطی بود که اگر این شرایط جمع بشه اون وقت احسان محقق میشه، شرط احسان، که اون وقت اگر این شخص زنا بکنه میشه زنای او زنای محسن. 5 شرط گفتیم. امام فرمود از شرط سادس من بله از سادس ان یکون حرن. شرط ششم این است که زنا کننده عرض کنم که حر باشد. همین جور که در زنا شرط حریت است تا حد داشته باشه، اگر شخصی عرض کنم که عبد است و زنا کرد حد رجم نداره، حد جلد داره، حدش هم نصف حد عرض کنم که حر است، حد جلد براش نیست. پس شرط رجم برای زانی این است که حر باشه. برای شرط احسان شرط این است که در موقع وطی زوجش حر باشه. این شرط مال وطی زوجه است نه وطی زنایی. ما الان در شرایط وطی زنایی نیستیم، میگیم شرایط احسان چیه، چه وقت زنا این شخص میشه زنای محسنه، اون وقتی که در موقع وطی به اهلش که گفتیم باید زن داشته باشد، به اهلش دخول کرده باشد، در حین دخول به اهل همینجور گفتیم باید بالغ باشه، عاقل باشه، یکی هم باید حر باشه. در نتیجه اگر چنونچه مثلا عبدی برد یک زن حره ای رو ازدواج کنه، با یه حره ازدواج کرده عبد و دخول به او کرده است، وعد کرده زوجه حره رو، بعدن آزاد میشه، این عبد عرض کنم که عتق شد، آزاد شد، حالا که آزاد شده زنا میکند، آیا زنای او زنای محسن است یا نه؟ میگیم زنای او محسن نیست. چرا؟ چون در حین وطیه به زوجش حر نبوده، این شرط محقق نبوده. پس علاوه بر این که عبد شرط تحقق زنایی که حد رجم دارد در خود زنا باید، موقع زنا باید حر باشد و الا حدش رجم نیست، در موقعی که وطیه به زوجش هم کرده باید حر باشد. اون وقت هم اگر عبد بود بعد آزاد شد بعد زنا کرد، میگیم این زنا زنای محسن نیست. دلیل مسئلم روایاتی است که روایاتش هم مختلف است، ما ازش رد میشیم. بحث او را راجع به عبد است و یه از محل ابتلا نیست. شما در ذیل فرمایش امام که فرمود از سادس الحریه، عرض کنم که در کتاب تفصیل الشریعه مراجعه کنید، روایاتشو با اختلافاتی که دارد نقل میکنه، ما ازش رد میشیم. بعد مسئله دارن، امام فرمود مسئله ده، یعتبر فی احسان المرأة ما یعتبر فی احسان الرجل. تا اینجا بحث رجل بود که زنا او زنای محسن است. علاوه بر شرایطی که برای زنا تحقق زنا گفتیم که اگر اون شرایط جمع بود حد میخورد، حد جلد، گفتیم اگر مرد زناش محسن شد حد جلد دارد. شش تا شرط بنا بود جمع بشه تا بشه زنای محسنه. این مال رجل بود، گفتیم باید زن بگیره، زن داشته باشد، دخول به اون اهل کرده باشد، بالغ باشد، عاقل باشد، اون زوجش زوجه دائم باشد یا ملک یمین باشه، یکی هم یقدو علیه و یروح. این شرایطی بود که وقتی استجماع شرایط می شد احسان محقق می شد. این مال رجل. احسان مرعب چیه؟ در چه وقت اگر زن زنا کرد میگیم زنای او زنای محسن است و حدش رجمه؟ میفرماد یعتبر فی احسان المرأة ما یعتبر فی احسان الرجل، همون شرایط ششگانه که گفتیم برای احسان مرد باید جمع باشه، همون شرایط معتبر است در احسان مرد. اگر اون شرایط باشد زنای زن میشه زنای محسنه. در جواهر دنبال این مطلب میفرماد بلا خلاف اجدو، در مسئله مخالفی نیست، بل اتفاق بزرگان اصحاب قائلن که شرایط احسان در زن و مرد یکی است. بلا خلاف اجدو بل عن القنیه الاجماع علیه، ابن زهره در کتاب قنیه ادعای اجماع کرده، لاشتراک معنى الاحسان فیهما نصاً و فتواً، معنای احسان در هر دو یکیست. همون شرایطی که اگر جمع بشه صدق احسان میکنه، احسان محقق میشه در مرد، همون شرایط اگر در زن جمع شد، همون شرایط باعث احسان زنای اوست. لاشتراک معلل احسان فی هما نسن و فتوه. عرض کنم که اینم فرمایش مرحوم صاحب جواهر. خب حالا یکی یکی ببینیم اون شرایطی که در مرد میگفتیم دلیلم داشت، آیا در زن اون شرایط هم هست، دلیل داره یا نه. شرط اولمون اعتبار دخول بود که میگفتیم در جایی زنا مرد زنای محسن است که دخول به اهلش کرده باشد، زن داشته باشد و دخول کرده باشد. خب در زن این شرط چیه؟ میگیم در زن شرط این است که دخول به او شده باشد. بنابراین اگر یک زنی با یک مردی ازدواج کرد، عقد کردن، بفرماد همجور که اونجا میگفتیم خلوت تامن با هم داشتند، خب زن و شوهر هم عقد بسته شدن، با هم هم عرض کنم که بودن، در خلوت هم بوده، هیچ مانعی هم نبوده، همه جور استمتاعی هم از هم بردن غیر از دخول. بعد این زن زنا میکند، آیا این زنا محسن است یا غیر محسن است؟ میگیم چون دخول به او نشده زنا غیر محسن است. همین جور که در مرد شرط این بود که شرط احسانش این بود که دخول کرده باشد، در زن هم شرط این است که شرط احسان این است که دخول به او شده باشد. اگر به همین صورت شوهر کرده، عقد بستن، خلوت تامن با هم داشتن، استمتاعات هم از هم بردن، اما دخول نبوده، میگیم زنای او زنای محسنه نیست و حد رجم نداره. دلیل مسئله همون روایاتی که قبلا میخوندیم، اینجا هم دلیلش همون هست. صحیحه محمد ابن مسلم ان احدهما علیهما السلام قال سألته عن قول الله عز و جل فإذا احسن. قبلا خوندیم روایتو. محمد ابن مسلم میگه از احدهما یا امام باقر یا امام صادق سوال کردم از این آیه که قرآن فرمود فإذا احسن، اون زنها محسن شدن، محسن شدن مراد چیه؟ قال امام فرمود احسانهن ان یدخل بهن، احسان اونها به این است که دخول بهشون بشه. قلت ان لم یدخل بهن اما علیهن حد، اگر دخول بهشون نشده حد نداره، زناشون حد نداره. قال بلا، فرمود چرا؟ حد داره، مراد رجم است، حد رجم نداره، جلد میشه. پس شرط رجم برای اینکه زنا زنای محسن بشه تا حدش رجم باشد این است که به اونها دخول شده باشد. این یک روایت. روایت دیگر هم باز قبلا خوندیم، روایت ابی بصیر بود عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایت یک خوندیم، روایت چهار از باب هفت از ابواب حد زنا. این روایت ابی بصیر روایت یازده از باب هفته. عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله تعالی فإذا احسن قال، امام فرمود احسانهن اذا دخل بهن، احسانشون به این است که دخول بهشون بشه. قال قلتو ارعید ان لم یدخل بهن و احدثن، دخول بهشون نشده و یه امر حادثی ایجاد کردن، زنا کردن، ما علیهن من حد، با اینکه احدثن یک حدث بزرگی، یک زنایی مرتکب شده، حد نداره. قال بلا، باز فرمود حد داره، منتاش حدش رجم نیست. اینم روایت یازده از همون باب هفته. خب پس این شرط دخول. من تا اونجا عرض کردیم که انصراف این آیه و این روایت که در تفسیر آیه است که دخول به اونها شده باشد، انصراف به دخول در قبول دارد. ولو در دو بر هم دخول صدق ادخال، بله اطلاق دخول صدق میکند، اما اونجا عرض کردیم که انصراف دارد. هم سائل که سوال میکند احسانشون به چیست، امام فرمود احسانهن نه ان یدخل بهن، از باب فرد اغلب و اکثر دخول در قبول است، لذا اطلاق منصرف به اوست. لذا امام هم اونجا احتیاط کردن که دخول در قبول، برای همین انصراف. پس باید دخول به شده باشد، دخول در قبول. مقدار دخول هم اونجا گفتیم به صدق دخول حشفه کافی است، همون حرفایی که اونجا گفته شد اینجا می. یکی از شرایط که اونجا گفته شد این بود که در حین دخول به اهل بالغ باشد، در حین دخول به اهل عاقل باشد. همون دوتا اینجا بازم، این زن حین دخول به او باید بالغه باشد، تا بعد زنا اگر کرد بگیم زناش زنای محسن است. اگر ازدواج کرد، عرض کنم که قبل از بلوغ پدر با ولایتی که داشت او را شوهر داد و زوج دخول کرد به او، بعد این زنا بکند، میگیم این زنا زنای محسن نیست، چون در حین دخول بالغه نبوده است. اعتنایی و عبرتی به این جور دخول نیست. اگر دیوانه باشد، از دخول به شده بعد عاقل شد زنا کرد، میگیم این زنا زنای محسن نیست، چون اون موقعی که زوج به او دخول کرد عاقل نبوده. پس همون بلوغ و عقل که در حین دخول زوج گفتیم باید بالغ عاقل باشد، زوجم باید حین دخول به او بالغه و عاقله باشد. و دلیلش هم اجماع بل اتفاق، را دلیل خاصی روایت نداره، اما متفقون علیه هست که باید عرض کنم که بالغه و عاقله باشد و الا اعتنایی به اون دخول نیست. عرض کنم که یه بحث، یکی از شرایط این بود که تمکن از وعتی داشته باشد، به حیث که یقدو و یروح، این شرط مهمی بود که در وقتی زنا مرد زنا محسن است که دارای زنی باشد، گفتیم لهو فرجون یقدو علیه و یروح متاشا، این شرط در مرد بود. در زن چی بگیم؟ آیا اینم یقدو و یروح دارد نسبت به شوهرش؟ این شرط در زن آیا شرط هست یا شرط نیست؟ مشهور قائلن که شرط، منتا اینجور معنا میکنی، مرد باید لهو فرجون جوری باشد که زن داره. و گفتی مراد از یقدو و یروح یا اندهو ما یقنی کونه ها مع المرأه، کونه عرض کنم که ها مقیمتن معه، این عناوینی که در روایات بود، گفتیم ازش امر واحد عرفی استفاده می شد. و این که زن در اختیار او باشد، متاشا یقلق علیه الباب، در را ببندد مشغول بشد، یه همچه حالتی متاشا هر وقت می خواد، اون تا عرفن. معنای این شرط و اعتبار این شرط این بود که یه همچه زنی در اختیار او باشد. میگیم این حرف برای زن میاد که باید زن در وقتی زنای او محسن است که در اختیار او مردی باشد که هر موقع متاشا هر وقت بخواد بتوند بره پیش او. منتها حالا وعت کردن مال مرده. اون گفتیم هر وقت میخواد وعت بکنه. این میگیم شوهر در اختیارشه، ممکنه میره تمکین میکنه، شوهر وعت میکنه، ممکنه شوهر حالش نداره، این مقدماتی فراهم میکند او رو سرحال میاره، جلب نظرش میکنه، تحریک شهوتش میکنه. خب بالاخره در اختیار اوست. باید اینجور باشد که لها عرض کنم که زوجون معنای یقدو و یروحی که اونجا میگفتیم در اینجا اون میگفت یقدو و یروح و امکان وطی براش باشه هر وقت بخواد. اینجا میگیم امکان وطی زوج به او باشد، یا به اینکه وقتی رفت تمکین کرد، اظهار علاقه کرد، شوهر آماده میشه، یا این مقدماتی فراهم میکنه، میتونه در اختیار اوست، جلب توجه بکند، تحریک کند شهوت او را، یه مقدمات ایجاد کند که وسیله وط فراهم بشه. اگر زنی است که یه همچه شوهری در اختیار اوست، این را میگیم زنای او زنای محسن است. که اگر اینجور نباشد، یه همچه شوهری در اختیارش نیست، یا شوهر غایب است یا هست، عرض کنم که وقت نمی کند، اینجا میگیم زنای او زنای غیر محسن است. دلیل مسئله که برای زن هم میگیم صدق میکند. حالا میگیم مرحوم صاحب جواهر میگه این شرط در زن نمیاد. معنای این که میگیم یقدو و یرو، زن زناش محسنه باشد، یعنی یه زوجی داشته باشد که هر وقت میخواد با او وعت بکنه خودش حقی نداره. حالا بعد میگیم سر حرف مرحوم صاحب جواهر. اما الان ما اینجور استثار میکنیم، همینجور که زوج در وقتی زنای او زنای محسنه است که لهو فرجون یقدو علیه و یروح، امرعی در اختیارش باشد که متاشا وط بکنه، اینجا میگیم مراد از احسان زن این است که در اختیار او شوهری باشد که هر موقع بخواد متاشاعت میره پیش او، مانعی نیست، تمکین میکنه، اظهار تمکین میکند، یا اون وط میکنه یا این جلب توجهش میکند، تحریک شهوتش میکند، بالاخره وعت میکند. این معنای عرض کنم که این شرط هست، اعتبار این شرط در زن. بله، اختیار با اوست، با مرده، حق مال مرده، اما اینم دخالت داره توش، میتونه کاری بکند که او را آماده بکند. همین که یه همچه حالتی باشه و بتونه، این را میگیم زناش زنای محسن است. حالا بقیهش هم میخونیم. دو تا روایت اینجا داریم که ازش استفاده میکنیم. میخواد روایت شو بزنیم بحث بعد. و صلی الله علیه و سلم.